آیات کتاب آشکار است. ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشت.
حالا شما خوبه؟ چکریم مخلص هست هر طفعه
سلام هم بار شما خوبه
خوبی؟
درش بخیر
نجا یادش شد
شما همه رس کردم که باید دارم گیریم شما بیاییم کار بکنیم
نان آموند رو میخوری یا دشمن آموند رو تایید میکنی؟
تعبیرمون درست بوده و من نتوانستم از انصاف بگذرم.
احمق، چه کسی از تو تایید خواست؟ چرا جور دیگران ساکت نشدی؟ چرا مهم تایید به کار دشمن زدی؟ فردا چگونه در دیار مردم سر بلند میکنی؟
آری
آنی آمون
بله آلی جناب
او را ببر
آلی جناب مرا ببخشید من خیانتکار نیستم آلی جناب مرا ببخشید آلی جناب رحم کنید
اینجا سدی به نام سد فشافویه که آبش از کرج و از طریق شهریار میاد اینجا جمع میشه. ما به عنوان نیل ازش استفاده کردیم، یعنی دکور رو اینجا زدیم که بتونیم در بگیم اینجا هم رود نیله.
حرکت میکنیم.
طبیعتاً اهدافی که در مذهب وجود داره که انسان پروری، خدا محوری، ترویج توحید و یکتاپرستی، انسان متعالی، اینها اهدافی بوده که بنده تعقیب می‌کردم و بهترین منبعی که میتونه انسان رو به سوی این اهداف هدایت بکنه این منبع رو قرآن یافتم. دیدم هر جای دیگری برم بیراه هست که با ایوب پیامبر شروع کردم و بعدم اصحاب کهف و الان هم با سریال حضرت یوسف در خدمتون هستیم.
دوربین علی جان
Thank you.
گربه؟
قصه‌های قرآن با اون مفاهیم بلندی که دارن و لایه‌های پنهان و عمیقی که دارن توسط یک نفر امکان نداره که فهم کاملی در موردشون صورت بگیره. برای همین باید تیم تعریف کرد که این کار رو ما هم کردیم. ما ابتدا یک مشاور هنری و مسئول تحقیق که دو نفر محقق زیر مجموعش بودن، سه نفر کارشناس علوم قرآنی، دکترای علوم قرآنی و روحانی، اینها در طول کل کار با ما بودن.
با خودم فکر کردم که میدونم من دارم میرم، اگر قراره که با آقای سرعشور کمکی بکنم، قرار نیست متن خودم بنویسم، قراره که همکاری کنم متن آقای سلحشور نمیشه بشه.
اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. گفت فرزندم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است. به این گونه پروردگارت تو را بر می گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است. از کتاب های دیگه، تفاسیر دیگه، تفاسیر اهل تسنن، حتی تورات، حتی رمان ها، قصص ها، تاریخ ها، تاریخ خود مصر، از همین استفاده کردیم، مشروط بر این که با تفاسیر خودمون، با تفاسیر شیعه اینا تضاد نداشته باشن.
یه بخشش اون چه بود که من در خود تفاسیر این سوره شنیده بودم، آقای سرخشور هم خونده بودن، روی اینا هم تعدادی توافق داشتیم، اینکه چرا این احسن القصص است، چرا این عنوان بهش داده شده. تفاسیر دارن دو دسته عمده میشن، یه ده میان خب برای اینکه قصه خوبی است، قصه احسنی است، هر آن نکات و پیام های خوب که شما میخواین تو این قصه هست. دیگرانی که همون آیات اولیه سوره رو تفسیر میکنند، گاهی این رو هم اضافه میکنند، یعنی میگن جمع این هاست، گاهی هم میگن نه همینه، اشاره میکنند به مصدر یقصو و اینکه قرآن داره میگه ببین من چقدر خوب قصه میگم، قصه گویی خوبه، این قصه گویی خوبش اینه. ما فرض بر این گرفتیم که هر دو مبنا رو باید بپذیریم، اینو بپذیریم که قرآن داره میگه این قصه احسنه چون خیلی قشنگ روایت شده.
تردیدی نیست که خورشید پدرمان، ماه مادرمان و 11 ستاره هم که معلوم است. پدر آنقدر به این کودک ناچیز بیمادر پروبال داده که در عالم رویا خود را معبود و ما را ساجدین خود میبیند.
در داستان یوسف و برادرانش نشانه های هدایت برای سوال کنندگان بود. هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم، مسلماً پدر ما در گمراهی آشکار است، یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن از گناه خود توبه می کنید و افراد صالحی خواهید بود.
ولی من سکوت نمی کنم و سروری فرزند راحیل را نخواهم پذیرفت.
ما هم نمی پذیریم، اما چاره معقول چیست؟
شاید شما جسارت گفتن نداشته باشید، اما من می گویم یوسف باید کشته شود.
کلمات خطرناک است. این گونه راحت به زبان نیاورید.
چرا نباید گفت؟
بدین ترتیب هم پدر را به خاطر تبعیض در رفتار مجازات کرده ایم، هم فرزند راهی آرزوی سروری بر ما را به گور خواهد برد.
اگر چه من جسارت یهودا را ندارم، ولی به نظر من هم تنها راه همین است.
و هر موقع که سناریوی قسمتی صحنه‌ای نوشته میشد، غیر از نقد و بررسی این جمع، ما 5 نفر رو هم گذاشته بودیم به عنوان شورای نقد و بررسی. نتیجه این جمع رو اونها هم که 5 نفر نویسنده بودن نظر میدادن. بدین ترتیب سعی کردیم تا اونجا که ممکنه یه کار سالم و نزدیک به حقیقت، نزدیک به قرآن رو بنویسیم.
تنی چند از بچه ها و دوستان دیگه که بعداً به کار در حقیقت وارد شدند هم توی مباحث بازنویسی فیلمنامه حضور داشتیم.
که این مرحله تحقیق و نگارش 3 سال طول کشید.
سکانس به سکانس یا قسمت به قسمت آیه سلحشور فیلمنامه رو میخوندن و هرچی که به نظرمون میرسید اعلام میکردیم و ایشون میرفتن دوباره کار رو بازنویسی میکردن. حالا روز بعد، چند روز بعد میآوردن و کار رو دوباره بازخونی میشد اینها. و اصلاحات لازم رو توی فیلمنامه انجام دادیم که با حدود 40 و چند قسمت سریال تقریبا بسته شد.
سعی کردیم که سناریومون تا تکمیل نشده برای فیلمبرداری نریم.
از همون موقع مشاوره هامون تو زمینه وارد کردن عوامل و گروه، دعوت از گروه های مختلف برای این کار شروع شد.
حسنش اینه که هم محتوای کار خوب میشه، هم این که سناریوی کامل وقتی آدم داره میتونه روش برنامه ریزی بکنه، میتونه برآورد درست بکنه، میدونه چند تا دکور داره، چقدر لباس میخواد، چقدر گریم میخواد، چقدر وسایل صحنه میخواد، چند نفر بازیگر داره، چند نفر سیاهی لشکر داره. ببین همه اینها بررسی دقیق میتونه بشه به شرطی که سناریو کامل باشه.
روی افراد مختلف حرفه‌ای سینما و تلویزیون به نتایجی رسیدیم و کم کم شروع کردیم به دعوت کردن از عوامل، از جمله افرادی که باید خیلی سریعتر وارد کار میشد و کارش رو شروع میکرد، طراح صحنه بودش.
چون کار خیلی عریض و طویله، یک مدیر هنری لازمه برای همچین کاری، به اضافه طراحان دکوری که و طراحان لباسی که زیر نظر این شخص کار میکنن. ما اینجا توی همین کار طراح دکور داشتیم، طراح صحنه، طراح لباس که زیر نظر من که مدیر هنری کار بودم کار میکردن. دیالوگ های اولیه که با کارگردان داشتیم، وضعیت و فضاسازی و اینها رو بعد از خوندن سناریو برای من تعریف کرد که چه فضاهای مورد نیازشه و من روی اونها کار کردم و تونستیم که نقشه کار رو در بیاریم. کارگردان می‌رفتیم دنبال انتخاب فضای مناسب برای کار. ابتدا برای این فضا ما رفتیم شهرک غزالی رو انتخاب کردیم.
منتها دیدیم هم مکانش محدوده، هم آلودگی تصویری مثل دکل برق و آپارتمان و غیر ذلک داره، هم آلودگی صوتی.
چون مصر بدون رودخانه نیل معنی نداره، ما روکیشن رو به این دلیل تغییر دادیم. ما اومدیم وسط شهرک دفاع مقدس.
خوشبختانه دیدیم که اینجا خیلی مناسبه.
چرا اینجا رو انتخاب کردیم؟ به خاطر دریاچه‌ای بود که در روبرو قرار داره که به جای رودخونه نیل استفاده کردیم.
منطقه خیلی وسیعه، هم خیلی طبیعی، دارای تپه ها و بیابون و جنگل و...
ولی اینجا سرعت باد خیلی زیاد بود، یعنی گاهی وقتا به 100 کیلومتر میرسید. ما از پوشش هایی که استفاده کردیم
مسئله مقاومت در مقابل باد و مقاومت در مقابل عوامل طبیعی بود، ولی روی کار رو ما اومدیم چون مجسمه های بزرگ 9 متری و 12 متری داشتیم، ما مجبور شدیم که از متریال هایی که کمتر توی سینمای ایران و توی دکورهای تلویزیون استفاده میشه استفاده کنیم. مثلا یکی از متریال هایی که خیلی به اصطلاح مورد استفاده قرار گرفت، حتی شمشیرهامون هم باهاش ساختیم و دکورها رو و مجسمه ها رو فایبرگلاس بود.
طراحی ساخت دکورهامون مرحله بندی شده بود، اینطور نبود که همه دکورها آماده بشه بعد بریم سر صحنه. ما به دلیل صرف جویی در وقت و زمان و هزینه به عبارتی مرحله به مرحله کار رو انجام دادیم.
اولین شهری که بنا کردیم و گچ ریزیش کردیم شهر فدان بود. تو تاریخ فدان یکی از شهرهای جنوبی بابل ذکر شده،
بیشتر از معماری موجود در آفریقای شمالی استفاده کردم که احجامی داره. البته به بابل بعضی چیزاش نزدیکه و بعضی چیزاش نزدیک نیست.
یکی از افراد دیگه یه هم که فکر میکنم تو این مقاطع وارد کار شد طراح گریم بود، چهره پردازی و طراح گریم، که جناب آقای سعید ملکان دعوت شد به کار و باز هم با یک خرد جمعی به نتیجه رسیدیم که از آقای ملکان که یکی از جوانترین طراحان گریم ما هستن دعوت به کار بکنیم.
فیلمنامه‌ای که مطالعه کردیم یه سری جلسه گذاشتیم با کارگردان، با آقای سلحشور که صحبت کردیم، به یه چیز مشترکی رسیدیم راجع به شخصیت‌ها که بعد بر اساس اون من کار تحقیق رو شروع کردم که حالا مثلا چه شخصیت‌هایی داری و تو خود اتفاقاتی که توی داستان میفته، اول این اتفاقات کجا میفته، تو چه جغرافی، چه توی چه دوره زمانی، بعدم حالا دیگه میرسه به خود شخصیت پردازی آدم ها. تحقیق رو شروع کردیم که تو تحقیق کمترین منابعی که ما داشتیم برای فدان و کنعان بود، چون توی دوره‌ای بودش که خیلی کم از اون باقی مونده بود، چه به لحاظ پیکر تراشی، چه نقش برجسته، چه حتی متن، ولی بیشترینش هم توی مصر بود. بیشتر اطلاعاتی که داشتیم یعنی الان هم هست راجع به مصره.
Thank you.
البته ما عین به عین نمیتونستیم خصوصا توی مبحث گریم و لباس‌ها، خصوصا لباس‌ها بتونیم همون تاریخ رو عین به عین در واقع اجرا بکنیم، به دلیل اینکه خب خود سرزمین مصر یک موقعیت جغرافیایی گرمسیری داره، لباس‌ها در حد شئونات ما نمی‌گنجید، ما ناچار بودیم که تغییراتی توی خصوصا لباس‌ها بدیم. سیاست کلی ما توی تولید کار با توجه به صحبتهایی که با دوستان داشتیم و حالا سیاست گذاری کلی که معمولاً به صورت مشورتی و جمعی تصمیم گیری ها گرفته می شد و فقط کار من نبود، همه دوستان توش دخالت داشتن، سیاست گذاری بر این بود که ما بتونیم با قیمت مناسب و مدت مناسب کار رو به پایان برسونیم. بودجه اوپنی نداشتیم، خصوصا در ابتدای کار با محدودیت‌های خیلی زیادی مواجه بودیم که خب حالا رفته رفته گشایش‌هایی صورت گرفت و همکاری‌هایی شد که ما تونستیم کار رو بهتر پیش ببریم. اینها همه در حقیقت یک اتاق فکری ما داشتیم به اتفاق آقای سلحشور، با مشاوره اتفاق می‌افتاد و با بحث و اینها توی تمام مباحث پیش از تولید که خب دعوت از عوامل مختلف هست، خصوصا بازیگرها، عواملی همچون طراح صحنه، طراح گریم، مدیر فیلم برداری، مدیر در واقع هنری و تصویر برداری کار، توی همین زمینه با صلاح دید همدیگه به عبارتی صورت گرفت. خب این مرحله انتخاب بازیگر خودش اصلا یک پروژه ای بود.
برای تستش فرده عکس همراهتون هست؟ خوبه، بفرمایید خدمت شما. سالن رو برو بنشینید، فرمتون رو پر کنید، متن میارن مطالعه کنید برای تست.
بر صاحب اختیاران هشدار که خودسری های کاهنان و سربازان معبد موجب اخلال در نظم کشور مصر شده.
مگر او کجاست؟ چرا به دیدنش نمی روید؟ یا او را به نزد خود نمی آورید؟
گرسنگی روح و جسم مردم مصر را تهدید می کند. من برای آنان کاری نکردم.
پدر آنقدر به این کودک
ناچیز
بیمادر توجه
کردند. پدر و مادر به این کودک ناچیز بیمادر توجه کردند.
برای یوسف توهم پیش آمده، همه این خیال پردازی ها در نتیجه تعجب زیاد پدر به او و در نتیجه محبت های بسیار درست.
اگر خداوند توفیق این توبه را از ما سلب کرد چه؟
ایمان دارم که با پرداختن به پدر بستگانم از انجام درست وظیفه غافل شوم.
که دست جمعی از پیامبرزادگان به خون برادر خود آغشته شده.
عنایت همه فائقه همه برای این سپس، برای کودکی که حتی آب بینی خود را هم نمیتواند بالا بکشد و هم فرزند راهی را آرزوی سروری و رهبری بر ما را به گور خواهد برد.
انسان اگر هزار سال عمر کند باز هم از ملاقات با مرد خوشنود نمیشد.
قبلش بسر ایسا
به نور ایمان خداوند یکتا گرمی نمیاد.
من میدانم چه کنم. شما لبان را به اینجا بخوان، راه چاره با من.
یک را در مقابل ایشتار بالا میبرم.
یعنی شما بایستی در این شعلای آتش ببینید و راستم میگید، دروغ نمیگید.
باید اینک ایشتار پرستی را رها کرده یکتا پرست شود.
چرا زمین فسرده جان خیش را به نور ایمان خداوند یکتا گرمی نمیبخشید؟
خشم خدایان را فرو بنشانید، کافران را نابود سازید. ایشتر بزرگ قربانی می طلبد.
فکر می کنم حدود شاید یک سالی طول کشید این مقطع.
در خرداد 83 بود که دکور فدان ما آماده شد و فیلم برداری رو هم آغاز کردیم. محبت بنید کلکت بسم الله رو شما بگیرید.
خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات
علی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید.
امر مهمی است؟
بله جناب فرمان.
دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی.
قول میدم دیگر غلط میکنم.
بازش کنید.
اولین قسمت های سریال که معبد ایشتار بود که حضرت یعقوب نفرین بکنه و این معبد و کاهنه معبد ایستر میسوزن در آتش، در همون شهر فدان فیلم برداری شد که قسمت اول دوم سریالمون بود.
حرکت.
اونجا چه خبر است پدر؟
این رسم دیرینه مردم فدان است. دشمنان ایشدار را آتش می‌زنند.
چرا ما را
آنجا بکنید؟ اگر گناه من چیست؟ اگر من چه کردم؟ خواهیم کنید.
شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه
خواهیم. آنجا بکنید؟
به ما را کنید.
اگر من چه کردم؟ هاگم کنید.
یعقوب شبان است، خواهرزاده فرمانده لابان.
مردم فدان، به دادم برسید. من بی‌گناه
جلوه بصری این پروژه از زمان پیش تولیدش حضور داشته. کارگردان پروژه مشورت‌هایی رو موقع انجام داد و پرسجو کرد که آیا این تمهیدات، این نیازها امکان پذیر هست یا نه، و از اونجا که یک مسائل رو مرور کردیم وارد مرحله تولید شدیم. در مرحله تولید شکل نیاز به این تمهیدات به چند شکل بود. نیازهایی که از قبل مشخص بود، مثل خوابها که قرار بود که افکتیو کار بشه و تصاویر بر اساس آنچه که صحبت شده بود، بر اساس فیلم نامه و بر اساس استوری بوردی که تعریف شده بود ثبت می شدن و آماده می شدن که وارد مرحله ویژوال افکت یا همون جلوه‌های بصری بشن. قسمت های دیگه شامل اون تصاویری که نیاز به حذف و اضافات داشتن در یک مرور کلی با کارگردان تعریف شده بودن و کارگردان سر صحنه میدونست که چه چیزهایی رو میشه پاک کرد، چه چیزهایی رو میشه اضافه کرد، و با اطمینان از اینکه این اتفاقها خواهد افتاد این تمهیدات اجرا شد. قسمت‌های دیگه بخشی بودن که مشکلاتی وقتی سر صحنه ایجاد میشد به جلوه‌های بصری رو می آوردیم. مثلا در نماهایی قرار بوده که آتش بسیار شدیدی در صحنه حضور داشته باشه که خب وقتی بازیگر با لباس‌های پارچه‌ای زیادی نزدیک این آتش میشه امکان این که شعله ور بشه لباسهاش و ایجاد خطر کنه وجود داشت، یا در نماهای زاویه دوربین در جایی قرار میگرفت که باد آتش و شعله هاش رو به سمت دوربین میآورد و عملا امکان فیلم برداری رو محدود میکرد. در این تصاویر شعله ها بعدن فیلم برداری شدن و بر روی تصاویر اصلی ترکیب شدن. در برخی از نماها اجزایی از تصویر وجود داره که نیاز به این داره که حذف بشه. مثلا وقتی شما در بالای تپه قرار میگیرید و محیط بسیار وسیع رو در مستر شاتی تصویر برداری یا فیلم برداری میکنید، ممکنه سوله های بسیار زیادی، دکل های برق و یا ادوات مثل جاده و اتوبان ها در اکستریم لانگ شات دیده بشه. لازمش اینه که اونها پاک بشه و با عوامل طبیعی مثل کوه، دشت یا جنگل جابجا بشه. اینجا مثال هایی رو از تکثیرها میبینیم. این لانگ شات و مستر شات فدانه. الان شما نمای ابتدایی و نمای ترکیب شده رو همزمان میبینید که این نشون میده که چه چیزهایی به تصویر اضافه شده. اینجا خالیه، اینجا خالیه، اجزای اینجا وجود داره که باید پاک بشه که اونها همزمان پاک شده. این رگه های اینجا رو ملاحظه کنید که اینها اصلاح میشه. ببینید اینا اضافه شد، برگا تکون میخوره، دوباره ما برش میداریم که ببینید این تانکر اینجاست، دوباره شهر اومد، دوباره الان برمیگرده، این تابلوی پروژه است. من الان یه لحظه تصویر نگه میدارم که شما ببینید شهر چند برابر شده، یعنی فضای شهر تقریبا سه برابر شده. در اینجا ما میایم به سمت آتشکده. آتیشی که اینجا میبینید وجود نداره، پشت معبد ناقص بوده که اینجا کامل شده. این خاکریز کلا اصلاح شده و این سنگچین های اطراف معبد که محدوده معبد رو مشخص میکنه هم اضافه شده. دود هم نبوده.
بریم آقا. بریم
معبودهایی که غیر از خدا می پرستید چیزی جز اسمهای بی مسما که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده. حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پابرجا. ولی بیشتر مردم نیست.
خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان
زمینی
بیزاری می جوییم و به خداوند یکتایی من می آوریم. خداوند آسمان ها و زمین
اطلاع دادن داد زدن گفتن معبد آتیش گرفته، شما دارید میرید چیکار کنید؟ کمک کنید که ایسته داره میسوزه، کاهن فیل آتیش گرفته، میرید کمک کنید و ببینید چه خبر شده اونجا. خب آماده باشین.
15 نفر بالا هستن، 10 نفر بالا هستن، 2 نفر هم پلا دارن میدونم بالا. اون وقت لابان اینا اینجا بارد کار میکنن. لابان اینا اولین گروهی که اونجا میرسن نیستن.
لطفاً همه آماده سکوت ثبت میشه. 3 2 1 حرکت برو.
و چه بسیار نشانه ای از خدا در آسمان ها و زمین که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی گردانند. و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند. آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنها بیاید یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند؟
ساهره ایسته؟
اون در میان شعله های آتش بود، نتوانستیم نجاتش دهیم.
ساهره سوخ؟
ایستان را نجات بدهیم، آتش را خاموش کنیم.